بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که انشاءالله در این دهه مباحثه می کنیم با هم در رابطه با یک موضوع خیلی مهمه، برای که این موضوع مهم رو بتوانیم طرحش بکنیم باید این مقدمه رو ذکر بکنیم. با اونی که همه شما جریان قدیر خم رو می دانید، در پی نزول 57 از سوره مبارکه 67 از سوره مبارکه مائده این آیه شریفه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر ما، اون پیام مهمی که از سوی پروردگارت به تو رسیده است رو به مردم برسان، ابلاغ کن، مأموریت داری. سه تا نکته رو بیان میکنه: یک، ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این مأموریت رو نرسانی اصلا رسالتت رو انجام ندادی. همه اون 23 سال گذشته مقدمه این مسئله است. دو، من میدانم که این ابلاغ در یک فضای عاطفی نیست، یعنی اون 120 هزار نفری که بودن و خطبه رو شنیدن همه فدوی پیغمبر نبودن. والله یعصمک الناس، خدا توی پیغمبر رو از شر آزار و فتنه مردم در امان می‌دارد. یعنی فضای عاطفی نبوده، می‌دانستن پیغمبر بخواد چه کار بکنه، لذا آماده بودن که به هم بزنن. سومین مطلب: ان الله لا یهد القوم الکافرین، اونایی که این مسئله رو انکار میکنن رو ما هدایت نمی‌کنیم. برای پیغمبر برای این مسئله تمهید کردن در یک جای خاص، در یک فضای خاص، در یک زمان خاص دستور توقف دادن، فرمودن صبر میکنید، پیک بفرستید اونایی که از ما جدا شدن برگردن، و پیک بفرستید اونایی که نرسیدن عجله کنن به ما برسن. و در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 مأموریت خودشون رو طی یک خطبه طولانی، تنها خطبه طولانی پیغمبر همین خطبه است، وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو و عنوان جانشین بعد از خودشون به طور علنی معرفی کردن. از روز اول امیرالمؤمنین به عنوان جانشین معرفی شدن، منتها فرق قدیر با سایر معرفی ها این است که در روز قدیر علنی ایشان رو معرفی کردن. و وقتی که این معرفی انجام شد، این آیه از سوره مبارکه مائده نازل شد که الیوم امروز. یأس الذین کفروا من دینکم، تمام دشمنان شما با این ابلاغ امروز مایوس شدن که بتوانند به دین شما ضربه بزنند. همه اون چرا که اونها رشته بودن ما با این معرفی هم بگردیم، مایوس شدن. فلا تخشوهم، بنابراین از اونا نترسید. وخشونه، از من بترسید که منو معصیت نکنید. و بعد فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام کردم و امروز راضی شدم به اینکه اسلام به عنوان دین برای شما باشد. الیوم، دین امروز. 23 سال پیش شروع کردم با تو ای پیغمبر، ولی به اون راضی نبودم چون علی رو معرفی نکرده بودی. الیوم، به فردا هم که بخوان علی رو بذارن کنار به اون دین هم راضی نیستم، به این دین راضیم. الیوم بهش بگن الف و لام عهد، عهد و حضوری. امروز که تو معرفی کردی من دین رو راضی هستم. خب این در یک خطبه خواندند و آیه نازل شد و در اواخر خطبه پیغمبر این جمله رو گفتن. این جمله محل بحث بند است، مثل بحث من از جاشوش تا اینجا می دانستی. در اواخر خطبه قدیر صاحب مقدس نبوی اینجور بیان کردن: وقد بلغت ما امرت به تبلیغه، به تحقیق یقینا من رساندم اون چرا که مأموریت داشتم به رساندنش. از باب چی؟ حجتن، از باب استدلال، دلیل، حجت بر کی؟ الا کل حاضرن، همه اینا که حاضر هستن، اون 120 هزار نفر، و قائبن، و هر کسی که حاضر نیست اون جلسه، و الا کل احد ممن شهده او لم یشهد، همه کسانی که حضور دارن و یا حضور ندارن، ولده او لم یولد، به دنیا آمده اند یا به دنیا نیامده اند. فلیبلغ الحاضر و القائبه، حاضرین به قائبین، شاهدین به غیر شاهدین، والوالد و الولد الی یوم القیامه، و اونهایی که به دنیا آمدن نسل حاضر به نسل بعد تا روز قیامت این چه که من گفتم رو برسونه. سوال، و سوال مهم اینه که پیغمبر چه چیزی رو میخوان که ما به دیگران برسونیم و از دیگران خواستن که به ما برسونن؟ مفاد پیام قدیر چیه؟ احیاء قدیر به چیست؟ اون چه که در جامعه شیعی ایران در این روز سر می زند این مواردیش که میگم: یک، برقراری جشنها و سرود خوندن و دست زدن. دو، از باب اطعام های چند ده هزار نفری 20,000 نفر 100,000 نفر اطعام میشن. صله رحم، روزه گرفتن و قبیل این مسائل، این اتفاق میفته. حالا راستی راستی پیغمبر خواسته اینو ما انجام بدیم، اینو ما به نسل بعدیمون برسونیم، نسل قبل باید اینو به ما میرسونده، مفاد پیام قدیر اینه. اینا یه سری اعمال خوبه که از افراد سر میزنه همین، اما مفاد پیام قدیر نیست. این اون چیزی نیست که رسول الله مطالبه کردن و این مطالبه پیغمبر روی زمین مونده. مسلم روز قدیر خم از سال ده به بعد یکی از مهمترین ایام الله هست، یکی از مهمترین، بلکه در قله است، از این روز مهمتر نداریم ما، حتی از ماه مبارک رمضان مهمتره، حتی از شبهای قدر مهمتره، حتی از عید فطر مهمتره. ولی شما تو منبرات توی دههای محرم رمضان میشنوید که آقا اگر کسی امروز بخشیده نشد چشم دوزه به کی؟ بله، از عرفه هم مهمتره. ولی هیچ کس راجع به قدیر حرف نمیزنه. من روایت برات بخونم، من حرف خودم نمیزنم. وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا، من میخوام موضوع بحثم این است که اگر بخواهیم قدیر رو احیا کنیم با چیکار کنیم؟ احیاگری قدیر به چیه؟ مفاد پیام رسول الله چیه؟ مسلم قدیر روز مهمی است حتی از رمضان. روایت شو گوش کن. به جناب ابی نصر بزنطی فرمودن، یبن ابی نصر، پسر ابی نصر، اینما کنت، هر جا که بودی، فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین، روز قدیر رو برو نجف خدمت امیر المؤمنین، اونجا باش. فإن الله یغفر لكل مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه ذنوب 60 سنه، که خدا بنا دارد در این روز به واسطه حضور در نجف در محضر امیرالمؤمنین گناهان عمر را ببخشد. 60 سنه عدد حکایت از کثرت دارد، خود عدد موضوعیت نداره. شما یه کاری رو میکنی، مثلا 4 مرتبه 5 مرتبه تذکر میدی، بعد به اون طرف میگی آه مگه من 100 دفعه نگفتم. مراد دیدیش که 100 دفعه گفتی، مراد این است که چی آقا؟ زیاد گفتی. 60 سنه نه اینکه گناه 60 سال، حالا اگه 50 سال داشت 10 سال خدا طلب داره، یکی 70 سال بود با 10 سال به خدا، نه، گناهان عمر رو میبخش فقط به واسطه حضور در محضر امیرالمؤمنین. و این و یعتق من النار، و خداوند از آتش جهنم آزاد میکند کسانی که حکمشو قطعیست، یعنی باید برن تو جهنم، هیچ راه دیگه وجود نداره. یعتق من النار ضعفت، 2 برابره ما اعتق فی شهر رمضان، اون چی که خدا در کل ماه رمضان از آتش نجات داده. و لیلت القدر، اون چی که خدا در شب قدر از آتش جهنم نجات داده. و لیلت الفطر، اون چی که خدا در شب فطر از آتش جهنم نجات داده. اینا مجموعش جمع بزنی 2 برابرشو در روز قدیر. یا چه شبیه، چه روزیه، خیلی روز مهمیه. حضرت رضا در همین حدیث ادامه میدن، انه یوم الکمال، روز کمال دینه، یوم مرغمت شیطان، روز به خاک مالیده شدن بینی شیطان به زمینه، و یوم تقبل اعمال شیعه، روز قبولی اعمال شیعه است، و محبی آل محمد. یوم البشاره، روز مژده دادن است، و عید الاکبر، بزرگترین عید جهان خلقت است، و یوم یستجاب فیه الدعا، روزی است که خدا وعده کرده دعا رو به برکت امیرالمؤمنین اجابت میکند، و یوم الموقف العظیم، روز واقعه عظیم است، و یوم نفی الحموم، روز برطرف شدن غمها، و یوم الصف عن مذنب شیعت امیر المؤمنین، روز گذشتن از گناهان دوستداران و پیروان علی ابن ابی طالب. این مسلم هیچ روزی معادلش نیست، با این رو قبول داریم. اما چی رو باید برسونیم که نرسیده، که وضع همینه؟ چی باید میرسیده که نرسیده؟ پاسخش از دو ناحیه میدم، جهات مختلف داره، ولی من از دو ناحیه پاسخ میدم. پاسخ اول رو از ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی رضا، و پاسخ دوم رو از ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره، امشب علی ابن موسی رضا. برای که پاسخ حضرت علی ابن موسی رضا رو بشنویم که چی باید انتقال پیدا می کرده، یه مقدمه رو گوش بدید. مقدمه مهمه. یک مسئله ای در خلقت و آفریدش انسان وجود داره و اون هدف خلقته. خدا چرا انسان رو خلق کرد؟ این بحثی است که ما در مکارم الاخلاق هم الان مشغولشیم، متأ من اینجا یک شمه رو میگم، اون یه بحث مفصله، اونجا بیان کردیم. هدف آفرینش دو بخشه، یک سری از اهداف مقدمه هستن و یک هدف، هدف نهایی است. هدف مقدمی اون هدفی است که شما باید استیفا بکنید یک، ولی درش توقف نکنید، این مقدمیش برای چیز دیگه. یکی از اون اهداف مقدمی اینه، آزمون و امتحان. خدا انسان رو خلق کرد تا امتحانش کنه، آزمونش کنه. وقت اونجا گفتیم اصلا آزمون به چه معناییه و چرا آزمون داریم، اونو گفتیم. حالا دیگه اینجا به اوناش داریم پردازیم. نکته، سوره مبارکه ملک آیه 2، الذی خلق الموت و الحیات، اون خدایی که مرگ و زندگی را خلق کرد، لیبلوکم، تا اینکه شما را بیازماید، شما را در بوته امتحان قرار بدهد، شما را آزمون کند که چی بشه؟ ایوکم احسن و عملا، تا اینکه معلوم بشه کدام یک از شما در مرتبه عمل بهتر عمل میکنید. یه امتحان برای اینکه ببینیم کی بهتر عمل میکنه. این برای همه هست، برای ملک و جن هست امتحان. هر موجودی که زنده است، یک، زی شعور است، دو، امتحان میده. گاه خداوند امتحان میگیرد از جن و ملک. سوره مبارکه کهف آیه 50، و از قلنا للملائکه اسجدوا، پیغمبر یادآور باش، یادت بیا، زمانی که ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید بر آدم. فسجدوا، همه ملائک سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس تمرد کرد، که البته ملک نبود، کان من الجن، از جنیان بود. پس آزمون سجده بر آدم علیه السلام هم برای ملک بود هم برای جن. ففسق عن امر ربه، اما ابلیس از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد، گفت من سجده نمی کنم، ابا کرد و استکبر و تکبر ورزید. لذا در سوره مبارکه اعراف آیه 13 بهش گفتن فخرج، از منطقه قرب ما برو بیرون، اینکه من از ساقرین، تو موجود خار هستی، موجود ذلیلی هستی، دیگه نگاه نکرد 6000 سال عبادت داره اصلا و ابدا، گفتن این سجده نکرد، آزمون رو رچ. دومین گروهی رو که قرآن کریم می‌فرماید آزمون دارن، انبیا سلام الله علیهم اجمعین هستن. در بین همه انبیا ما فقط داستان حضرت ابراهیم رو میگیم. در سوره مبارکه صافات آیه 102 به بعد، به پسر بزرگوارش اولا جناب ابراهیم در کبر سن بچه دار شد، مدتها بگذرد به یه آدمی زخم زبون بزنن که آخه عقبه نداره، اجاقش کوره، مردم هم طور خصوصیت دارن دیگه، و بعضی از این زندگی ها که تشکیل میشه مثلا خدای خود دیر بهشون اولاد میده، حالا اینم بخواد خیر خواهی بکنه تا زبان نیش ماره کاریش نمیشه کرد، میگه ما هر جور میریم شما رو دعا میکنیم، حالا نمیخواد بگی دعا میکنی، دعاش بکن، چی کاریه که تو میکنی؟ تو با این کار دل او طرف رو میشکنی؟ ای واقعا مردانه دعاش میکنی، خب دعاش بچه بهش میگی، چرا به رخش میگی؟ چه منت گذاشتنیه؟ و دعا میکنیم که دامنتون مثلا سبز بشه، این حرفا که بسه خواهی دعا میکنی، دعا کنی که چه میگی؟ حالا به ابراهیم هم گفتن هیچ چیزی بدتر از این زخم زبان ها نیست. مردم فکر میکنن زخم زبون یک چیز مثلا فحش خارمادری چیزی باید باشه، نمیدونن که یه دعا هم میتونه بیانش زخم زبون باشه. حالا در کبر سن بچه دار، این یک بچه به سن نوجوانش گالو بکشش، بابا عجب، اینم یه امتحان. یا بنیه ادنی عراف المنام انی از بحق، پسرم در عالم رویا مأموریت پیدا کردم. رویای انبیا، خواب انبیا با مردم فرق بکنه، مردم خوابشون از سر سیری است ولی انبیا خوابشون وحیه، با هم فرق میکنه. اینی عراف المنام اینی از به حکم در عالم رویا دیدم تو رو دارم ذبح میکنم. فنزور مازا ترا، خب ببین چی کار باید بکنیم، چون تو رو باید ذبح کنم دیگه، تو هم بر راضی باشی دیگه، چی کار باید بکنی؟ بلا فاصله، بدون واف، بدون فا، قال یا ابتف المات عمر، اون چی که مأموریت داری رو چی کار کن؟ انجام بده، من رو باید زب کن، زب کن. ستجدونی انشاءالله من از صابرین، نگران منم نباش، من از صابرین خواهی یافت، اونجا معلوم میشه من صابرم. فلما اسلما، تسلیم امر خدا شدن این دو نفر، و تل لهول الجبین، پیشانی بچه رو بودش رو زمین، آماده کرد برای ذبح کردن. و نادیناه ان یا ابراهیم، از هاتف غیب صدا اومد جناب ابراهیم، قد صدقت در رؤیا، تو اون عالم، اون چی مأموریتی که در عالم خواب دیدی چیکار کردی؟ انجامش دادی، تصدیقش کردی. کذالک نجزی المحسنین، ما جزای محسنین رو اینجوری میدیم. ان هذا لهو البلاء المبین، این کار یه امتحان آشکار بود، بچت بگذری و تو اومدی و گذشتی، چاقورم تیز کردی، ولی ما گفتیم بسه، این هم امتحان انبیا. انبیا همه از امتحاناتشون سرفراز بودن، اومدن بیرون. یک امتحان هم امتها دارن. امت بنی اسرائیل یه امتحان داد، مردود شد. امتحانشون چی بود؟ یه دعوتی پیغمبرشون داشت از ناحیه خدا، 30 روز باید میرفت برای مناجات با حضرت. به امتش گفت بود من 30 روز میرم. خب خداوند علی اعلی از این مهمان خوشش آمد، 10 روز تمدید کرد و اتمم ناها به 10 فتم میقات و ربهی 40 شد 40 شب. اینا این 10 شب رو تحمل نکردن، از توحید آمدن به گوساله پرستی توسط وسوسه ای که سامری کرد، رد شدن 10 روز. حالا یکی از این امتحانهای امتها رو براتون بگم، در سوره مبارکه اعراف از آیه 73 به بعد، و الی ثمود اخاهم صالحا. ما جناب ثمود رو به امت و قوم، ما جناب صالح رو فرستادیم به سوی قوم ثمود. قال یا قوم اعبدوا الله، فقط الله رو بپرستید. ما لکم من اله غیره، معبودی غیر از او برای شما نیست، موحد باشید. قد جاءتکم بینتون من ربکم، من یک معجزه ای از ناحیه خدا برای شما آوردم. هذه ناقة الله، این ناقه خداست، الهی است. چرا میگه الهیه؟ چون از شتر به دنیا نیامده، به معجزه خدا پا به عرصه وجود گذاشته. لذا میگه هذه ناقة الله، این شتر الهی است. لک برای شما آیت، نشانه است، معجزه است. فزروها تأکل فی ارض الله، برش کنید، رهاش کنید، بذارید در زمین خدا، نه زمین زراعی شما. فی ارض الله بذارید این مشغول باشه به غذا خوردن و آب خوردن. ولا تمسوها بسوء، اذیتش نکنید، که اگر اذیت کردید فیأخذکم عذاب علیم، هر آینه به زودی عذاب دردناکی شما رو فرا خواهد گرفت. قال الملأ الذين استكبروا، اونایی که استکبار از بندگی خدا داشتن، من قوم جناب صالح، من قومه، آدمایی که اهل ایمان نبودن، للذين استضعفوا، به اونایی که استضعاف اجتماعی داشتن، ضعیف بودن از نظر بنیه اقتصادی و نه از نظر عقلی، اونا تکبر داشتن از نظر بیبندوباری و اینا استضعاف داشتن از نظر بنیه اقتصادی. لمن آمن من هم، منتها مستضعفینی که ایمان آورده بودن، نه همشون. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، شما فکر میکنید که صالح واقعا فرستاده از ناحیه پروردگارشه؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، نه تنها اینکه او پیغمبر است، بلکه اون چرا هم که میگوید ما بهش ایمان داریم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، نه ما اصلا میگه که ایزده است قبولش نداریم، انکار میکنیم. نه تنها انکار میکنیم، بلکه اون چیزی رو هم که گفت عمل نمیکنیم. فاگر الناقه، ناقه رو پی کردن، و اتو ان امر ربهم، از دستور خداوند هم سرپیچی کردن، دهنکجی هم کردن. و قالو یا صالح، گفتن آقای صالح، اعتنا به ما تعدنا ان کنت من المرسلین، اون عذاب دردناکی رو که گفتی بفرست اگه تو واقعا پیغمبری. دهنکجی هم کردن. آیات رو دارم برای تو بخونم تا بدونید که ما هم به دهنکجی میشه. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. یک زلزله شدید آمد و اونها در خانه هاشون اصلا نتوانستن جاشون تکون بخورن، همه شون هلاک شدن. آقا این زلزله عذاب بودا، زلزله هایی که در ایران میاد عذاب نیست برادر. اینا رو نگه آخ چی گناهی کردن بیچاره ها، نه اونا هیچ گناهی نکردن، یا لااقل کم بیشترم ما گناه نکردن. این زلزله عذاب بود، تموم شد. نه که هر زلزله عذاب باشه، کسی حق نداره راجع به دیگران اینجوری صحبت کنه. و سیلی که در این مناطق اومد عذاب نبود، بی حساب کتابی کارهای مهندسی و ما بود. ساختار نداره کشور، خب نداره دیگه، کارش نمیشه کرد. حالا انشالله ببینیم چی میشه. یه شبه من البته درست نمیشه، یه صد سالی طول میکشه. سوال من اینه، امت موسی امتحانشو گفتم، امت جناب صالح امتحانشو گفتم، خب امت پیغمبر امتحانش چیه؟ امت پیغمبر امتحانش چیه؟ سوره مبارکه عنکبوت آیات 1 و 2 و بخشی از آیه الف لام میم، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این مردم گمان میکنن چه میگن ما ایمان آوردیم ولی آزمایش نمیشن، ما رهاشو میکنیم، ما ایمان آوردیم تمام. ولقد فتن الذین من قبلهم، در حالی که ما قبلیاتون رو امتحان کردیم. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین بفرماید به این که این آیه که نازل شد پدرم امیر المؤمنین از رسول خدا سوال کرد، قال علی علیه السلام، امام بفرماید به این که پدرم علی جور فرمودند، فقلتو یا رسول الله، به رسول گرامی عرض کردم، ما هذه الفتنه، این امتحانی که میگی چیه؟ در امت شما این امتحان چیه؟ قال رسول الله یا علی انک مبتلا، تو بعد از من امتحان میشی و مبتلا بک الناس و مردم به واسطه تو امتحان میشه، و انک مخاصمون، تو مورد خصومت مردم قرار میگیری، فاعد للخصومه، پس خودت رو آماده کن برای دشمنی و عداوت این مردم. تو در کوران دشمنی باید صبر کنی، این مردم در قدیر باید ولایت تو رو بپذیرن و نپذیرفتن. یه دی حالا جواب حضرت رضا علیه السلام، امام بفرماین به این که مثل المؤمنین فی قبولهم ولاء امیر المؤمنین فی یوم قدیر خم، مثل اهل ایمان که در روز قدیر ولایت علی ابن ابی طالب را پذیرفتن، که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم علیه السلام، شبیه ملائکه هستند که سجده بر آدم رو پذیرفتن. و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین یوم القدیر، و مثل کسانی که ابا کردن و استکبر و تکبر ورزیدن از این که ولایت علی رو در روز قدیر بپذیرن، ولایت امیر المؤمنین یوم القدیر مثل ابلیس به سال شیطان است. پس چی رو باید شما در روز قدیر احیا کنی برادر؟ باید قطب نمایت امیر المؤمنین را بگذاری و ببین 364 روز گذشته به این سو بودی یا نبودی. اگر بودی بیعت است با امام زمان، چه بعدا خواهد آمد؟ الان هست، حضورش را میگویم، ظهورش را میگویم، حضورش که هست. و اگر در روز قدیر زاویه داشتی با اون قطب نما، در بیعت با امام زمان نیستی، ولو سلا و سومو و حجو و جشن بگیرید و کف بزنید و علی بگید و مناقب بگید، با اون قطب نما باید خودتون رو بسنجید. این بود که پیغمبر فرمود آقا به آیندگانتون بگید. من این رو از شما ها میخوام. چه گفتم شما کف بزن؟ من البته نمیخوام بگم بذارید یا نذارید، هر کاری دلتون بخواد بکنید، ولی اینا یه سری کارای خوبیست که شما انجام میدید. این اونی نیست که پیغمبر فرمود به شاهد و غیر شاهد، حاضر و غائب، اونی که به دنیا اومده و به دنیا نیومده برسونید این مطلب. علی ابن ابی طالب شید الله منار الدین، خدا منار دین رو به واسطه او روشن کرد. منار مسجد رو برای چی میذارن؟ منار یک گلدسته است بلند است که چراغ روشن میکنه که کسی راه مسجد رو گم نکنه. منار دین تو هم علی ابن ابی طالبه، یعنی به سوی او هستی. این رو از ما میخوان. این جواب حضرت امین، حضرت علی ابن موسر رضا، و یک جواب جندان شکن قطعی دیگر از ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره، که فردا اگر عمری باشه خاتون مفاد قدیر رو چی میگن؟ ایشان چی میفرمون؟ مفاد قدیر چیه؟ و این روایت رو انشالله محل بحث خودمون قرار بدین انشالله.